ساعت 17 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نور نیوز میگوید قطعات ریزپرنده‌های مهاجم به تأسیسات نظامی اصفهان از کردستان عراق وارد شده است. جمهوری آذربایجان میگوید از تمام بسترهای بین المللی برای محکومیت حمله به سفارتش در تهران استفاده میکند. دیوان عالی ایران از توقف حکم اعدام محمد قبادلو به اتهام محاربه خبر داد. وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران در گزارشی میگوید تجهیزات حمله به یک تأسیسات نظامی در اصفهان توسط گروه‌های کرد مخالف حکومت وارد ایران شده بود. این وبسایت گزارش خود را بر مبنای اطلاعات دریافت شده بیان کرده و نوشته گروه‌های کرد مخالف که آنها را ضد انقلاب خوانده، قطعات ریز پرنده را پس از دریافت از سرویس امنیتی بیگانه از یکی از مسیرهای صعب العبور در شمال غرب وارد کشور کرده و به رابط سرویس تحویل دادند. به نوشته نور نیوز این قطعات در یک کارگاه مجهز با استفاده از نیروهای آموزش دیده مونتاژ و مورد استفاده قرار گرفته است. در این گزارش به سرویس امنیتی بیگانه اشاره نشده، اما رسانه‌های مختلف پیشتر از اسرائیل به عنوان عامل اصلی حمله اخیر در اصفهان یاد کرده بودند. در ادامه افزایش تنش میان تهران و باکو، وزارت خارجه جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای گفت از تمام بسترها و سازمان‌های بین‌المللی برای محکومیت حادثه حمله به سفارتخانه‌اش در تهران استفاده می‌کند. در این بیانیه حکومت ایران متهم شده که از افشای گسترده و بین‌المللی حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در سازمان‌های بین‌المللی که در آنها عضویت دارد جلوگیری کرده است. جمهوری آذربایجان حمله به سفارتش در تهران را تروریستی دانسته و روز سه‌شنبه هم در ادامه آنچه مقابله با شبکه جاسوسی ایران در این کشور نامیده، خبر بازداشت 39 نفر را منتشر کرده است. امیر هاشمی، مدیر روابط عمومی دیوان عالی ایران، روز چهارشنبه از صدور قرار توقف اجرای حکم اعدام محمد قبادلو به اتهام محاربه تا زمان رسیدگی به فرجام خواهی او خبر داد. محمد قبادلو 22 ساله از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ایران است که به اتهام کشتن یک مأمور پلیس و مجروح کردن 5 مأمور دیگر از طریق زیر گرفتن آنها با خودرو سواری به محاربه و افساد فعل ارز متهم و به اعدام محکوم شد. آقای قبادلو این اتهام ها را رد می کند. آقای هاشمی در توییتر نوشته که این تصمیم در اجرای تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به تقدم حق الناس تا رسیدگی به اتهام قتل عمد گرفته شده است. کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، با رد گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخل ایران میگوید این کمیسیون مصوبه‌ای درباره ممنوعیت خروج زنان بدون اجازه سرپرست نداشته است. روز سه‌شنبه خبرگزاری فارس از قول آقای دلخوش گزارش داده بود که بنابر مصوبه کمیسیون قضایی مجلس، خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد مگر در موارد خاصی که با حکم دادگاه انجام می‌شود. همزمان روابط عمومی مجلس هم با انتشار بیانیه گفت تغییری در چگونگی شرایط خروج زنان ایجاد نشده و مصوبه اخیر به نوشته روابط عمومی مجلس سعی در تسهیل قانون گذرنامه فعلی داشته تا همسر نتواند با دلایل غیر موجه جلو خروج بانوان از کشور را بگیرد. انتشار صحبت‌های سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در روز سه‌شنبه با واکنش‌های گسترده انتقادی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده بود. مرتضی آقا تهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، گفت کار طرح صیانت از فضای مجازی در حال پایان است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، هم با بیان اینکه پلتفرم‌های خارجی تبدیل به بستر ناامنی در کشور شدند، تأکید کرد فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی رفع نخواهد شد. از سوی دیگر روزنامه اعتماد در گزارشی ضمن فهرست کردن درخواست‌های مقامات و نهادها برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر نوشت که اینترنت طبقاتی به صورت زیرپوستی در حال اجراست. در گفتگویی که ساعتی پیش با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، داشتم، ابتدا از دلیل این نحوه برخورد جمهوری اسلامی با اینترنت پرسیدم. سعید پیوندی:
من فکر می‌کنم این ادامه یه جنگ رو چند ساله است که بین حکومت و جامعه وجود داره در اون چی که مربوط به گردش آزاد اطلاعات و ارتباطات در حقیقت میشه. یعنی اگر در گذشته این مهندسی که حکومت میخواست در جامعه اعمال بکنه، یعنی مهندسی فرهنگی از طریق کنترل کامل رسانه ها، خب در اون زمان ممکن بود، ولی امروز در حقیقت با گسترش تکنولوژی جدید در عمل این کار خیلی مشکل شده و حکومت در واقع امروز به اینترنت به عنوان مسئله امنیتی نگاه میکنه، برای اینکه در واقع اون کنترلی که میخواد و نمیتونه بر جامعه اعمال بکنه اگر اینترنت آزاد باشه. و تمام برخوردهای حکومت به مسئله شبکه‌های مجازی، پلتفرم‌های خارجی، آزادی گردش اطلاعات در اینترنت، همه اینا در این برمیگرده که حکومت خود جامعه بسته رو مهندسی بکنه از نظر فرهنگی و از نظر گردش اطلاعات و اینترنت اجازه رو نمیده. اگر در گذشته به راحتی میتونه روزنامه‌ها رو ببنده، بره دیش‌ها رو از رو پشت و بونو برداره، امروز در مورد اینترنت تنها راهی که به نظرش میرسه فیلترینگ و بستن شبکه‌ها، به محدود کردن اینترنت یا ایجاد شبکه ملی مثل اتفاقی در چین افتاده، برای اینکه دولت چین هم میخواد همین شیوه رو برای شهروندان چین عملی بکنه. در نتیجه ما با یه دولتی سر و کار داریم که امنیت خودش رو در خطر میبینه. آقای علم‌الهدا میگه که اینترنت از ارتش امریکا هم در واقع خطرناک‌تره. این خطرناک بودن اینترنت برمیگرده به دسترسی مردم به اطلاعات و ارتباطات و اون چیزی که حکومت نمیخواد.
مرتضی آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس میگه که ایجاد محدودیت‌هایی برای پلتفرم‌های خارجی کار درستی هست، به دلیل اینکه در کشورهای به قول ایشون مثل آمریکا و حتی اروپا هم یک سری محدودیت‌هایی رو ایجاد می‌کنن. میگه که در آمریکا 270 ماده برای این مهم تعریف شده. شما به عنوان کسی که در خارج از ایران زندگی می‌کنید، آیا اصولاً محدودیتی از این دست که آقا تهرانی مد نظرش هست در پلتفرم‌هایی مثل واتساپ و اینستاگرام اینا می‌بینید؟
ببینید، پلتفرم‌های خارجی، تمام پلتفرم‌های بین‌المللی در حقیقت مقرراتی که دارن در مورد محدود کردن فقط برمیگرده به مواردی که از نظر قانونی در این کشورها جرم محسوب میشه، مثل آزار جنسی کودکان، مثل استفاده جنسی از کودکان، مثل حرف‌ها یا برخورد‌های نژادپرستانه و شبیه این. یعنی اون جرم‌هایی که در جامعه تعریف شده و دادگاه‌ها اونا رو تعریف کردن، اونها برای اون تبلیغات یه سری محدودیت وجود داره، ولی اینها کمتر از 0.5% شاید محتوای شبکه‌های مجازی را تشکیل بده و بخش اصلی شبکه‌های مجازی کاملا آزاد برای همه افراد، برای اینی که فکر کنن که خب اونها در خارج از کشور هم فیلترینگ هست، ما هم فیلترینگ میکنیم. یه دروغ خیلی بزرگه، برای که اینجا اون جرایم در واقع علیه بشریت، جرایم علیه کودکان است که فقط موضوع محدودیت هست و اونم نه با بستن شبکه‌ها، بلکه با حذف اون محتوا فقط. یعنی این فیلترینگ بشه به ایران فقط در کشورهای مثل ایران، چین وجود داره یا کره شمالی. فیلترینگ به معنای واقعی و اون شیوه که در ایران اعمال بشه در هیچ کشور دموکراتیک و بازی وجود نداره.
روزنامه اعتماد در یک گزارشی ضمن فهرست کردن درخواست‌های مقامات و نهادها برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر نوشته که اینترنت طبقاتی به صورت زیرپوستی در حال اجراست. به نظر شما همینطوره؟
ببین، وقتی می‌بینید خیلی از مسئولین کشور از همین شبکه‌ها استفاده می‌کنه، یعنی توییت می‌کنن خیلی راحت یا با شبکه‌های آزاد اینترنت ارتباط دارن، به خاطر اینکه بهش نیاز دارن برای دسترسی به اطلاعات، ولی همین دسترسی یا همین استفاده را برای شهروندان عادی مجاز نمیدونن، برای اینکه به نظر میرسه که از نظر اونها در واقع شهروندان عادی صلاحیت استفاده از اینترنت آزاد ندارن، به خاطر اینکه ممکنه که تحت تاثیر این شبکه ها قرار بگیرن. برای همین هم ما در عمل اینترنت طبقاتی رو در ایران داریم الان عملی میکنیم. روزنامه اعتماد دقیق مینویسه و این تبعیض آشکار بین یک گروه خاصی که میتونن دسترسی داشته باشن به اینترنت آزاد و بقیه که نمیتونن، در حقیقت نتیجه سیاست های سانسور و عدم اعتماد به جامعه و افکار رو
گفتگویی بود با سعید پیوندی. اما آمریکا روسیه را ناقض پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای اعلام کرد. پیمان استارت آخرین معاهده دو جانبه در عرصه امنیتی است که قرار بود زمینه‌ساز پیمان جدید و جامع‌تری با هدف کنترل تسلیحات کشتار جمعی در جهان باشد، اما روسیه همکاری با آمریکا را به حالت تعلیق درآورده و عدم حمایت آمریکا از اوکراین را پیش شرط از سرگیری مذاکرات هسته‌ای خوانده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
از گزارش وزارت خارجه آمریکا برای کنگره برمی‌آید که مسکو به تعلیق رایزنی‌های کمیسیون نظارتی و جلوگیری از بازرسی‌های تأسیسات راهبردیش مفاد پیمان استارت را نقض کرده. از سال 2010 که استارت امضا شد، این نخستین بار است که آمریکا صراحتاً روسیه را به نقض این پیمان متهم می‌کند. پیمان استارت درباره کاهش زرادخانه هسته‌ای روسیه و آمریکا به بیش از 30 سال پیش باز می‌گردد و در سال 2010 در اوج بهبود روابط دو جانبه استارت نو امضا شد. پس از روی کار آمدن دولت جو بایدن، طرفین برای تمدید این معاهده به توافق رسیدند تا مهلت برای بررسی چارچوب توافق جدید داشته باشند. اما پس از تنش‌های کم سابقه در روابط دو جانبه، به ویژه در پی آغاز تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین، دورنمای این پیمان نیز در حالی از ابهام قرار گرفته. آندری باکلیتسکی، کارشناس امور کنترل تسلیحات، تعلیق همکاری مسکو و واشنگتن درباره ثبات راهبردی را باعث تأسف و خطرناک توصیف می‌کند.
در سال 2010 که استارت امضا شد، شرایط کاملا متفاوت بود. لغو نشست کمیسیون مشورتی در پاییز گذشته نشان داد حتی گفتگوهای فنی با سیاست آمیخته شده و روابط مسکو و واشنگتن به قدری تنش‌آلود است که طرفین نمیتوانند درباره مسائل مورد علاقهشان گفتگو کنند. در این شکی نیست که دو طرف به کنترل بر توانمندی‌های هسته‌ای متقابل و آشنایی با سلاح‌های نوینی که به کار گرفته می‌شود نیاز دارند. اما تصمیم کرملین برای تعلیق مذاکره راهبردی که آینده پیمان استارت و روند کاهش سلاح‌های هسته‌ای را به مخاطره می‌اندازد و به ویژه مرتبط کردن این مذاکرات با تحولات جنگ در اوکراین، این سوءظن را تقویت می‌کند که در تقابل کنونی مسکو به منافع خود نیز چشم بسته و صرفاً در پی آن است که سنگین ترین ضربه را به منافع واشنگتن وارد کند و این به شدت نگران کننده است. جلو کشیدن ساعت روز قیامت بیدلیل نیست. با تهدیدهایی که از مسکو میشنویم، تابو پیرامون سلاح هسته‌ای شکسته شده و چیزی جز امید برای ما باقی نمانده تا روسیه و آمریکا به خطرناک بودن این وضعیت پی ببرند و دست کم در این زمینه به همکاری ادامه دهند.
روسیه صراحتاً آینده پیمان استارت نو را منوط به تغییر رویکرد آمریکا پیرامون اوکراین دانسته. هفته گذشته سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در مصاحبه با روزنامه کامرسانت صراحتاً اذعان کرد همکاری با آمریکا در این زمینه گروگان تحولات پیرامون اوکراین است و اگر به گفته وی مشکلات کلی امنیتی از جمله در اوکراین حل نشود، مسائل دیگر نیز قابل حل نخواهد بود. روسیه پاییز گذشته در آخرین لحظه و بدون ارائه دلیل مشخص نشست کمیسیون نظارتی بر اجرای استارت را لغو کرد. بنا به آخرین گزارش آمریکا، این اقدام همگام با ممانعت روسیه از بازرسی‌های متقابل در تأسیسات هسته‌ای نقض پیمان استارت است که تأیید کاهش کلاهک‌های هسته‌ای مستقر را دشوار می‌کند. اما این بدان معنا نیست که تأیید کند روسیه برای کاهش این کلاهک‌ها مطابق تعهداتش عمل نکرده. سه‌شنبه آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در آمریکا، در واکنش به این گزارش گفت در شرایط کنونی دعوت از نظامیان آمریکایی به تأسیسات راهبردیمان غیر قابل توجیه است. او افزود اگر آمریکا همچنان خواهان شکست روسیه باشد، پیشرفت در عرصه کنترل تسلیحات منتفی است. از سوی دیگر دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، ضمن تکرار همین اتهامات ادامه اجرای پیمان استارت را ضروری خواند، در حالی که روسیه حتی در اوج دوره جنگ سرد خود را ضامن حفظ نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای می‌دانست. اکنون مسئولین روس مدام به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای تهدید می‌کنند و در رسانه‌های مورد حمایت کرملین این موضع مورد ستایش قرار می‌گیرد. همچنین تحویل سلاح یا فناوری هسته‌ای به ایران که به یکی از مهمترین متحدان روسیه تبدیل شده نیز گامی است که پروپاگاندیست‌های روس از آن استقبال می‌کنند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:00.